24 فروردین 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در استصحاب فرد مردد. تا اینجا در استصحاب فرد مردد آقای عاشق مهند حسین رضوان الهی بر او باد اشکالی کرده بودن. اشکال آقای عاشق مهند حسین رو جواب داد. آقای نائینی رحمت الله علیه تفصیلی داشتند. تفصیل آقای نائینی رو عرض کردیم. آقای عاشق مهند حسین اشکالی بر آقای نائینی داشتند. اشکال آقای عاشق مهند حسین رو جواب گفتیم و در نهایت تفصیل آقای نائینی مورد پذیرشمون واقع شد. قبول کردیم تفصیل آقای نائینی رو. حالا میرسیم به بیان مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی. بله، آقای عاشق مهند حسین نقدشون رو بر آقای نائینی جواب گفتیم. حالا میرسیم به فرمایش مرحوم محقق عراقی. مرحوم آقازی ها استصحاب فرد مردد رو قبول ندارد، مثل آقای عاشق مهند حسین. منکر این استصحاب. به چه بیان؟ بیان مرحوم آغازی ها رو خدمت شما عرض میکنم. میفرمایند که در استصحاب معتبر است که یقین سابق و شک لاحق تعلق بگیرد به موضوعی که زی اثر شرعی باشد، یعنی موضوعی که یه اثر شرعی برش بار بشود، و اگر یقین و شک تعلق بگیرد به عنوانی که ذات اثر شرعی نباشد استصحاب جاری نمی شود. درست شد؟ پس در جریان استصحاب معتبر از تعلق بگیرد یقین و شک به اون موضوعی که یه اثر شرعی برش بار بشود. بعد می فرمایند و اما نسبت به فرد مردد هیچ اثر شرعی بار نمی شود، به جهت این که اثر شرعی در این موارد تعلق می‌گیرد به مصداق، و مصداق را شما می‌دونید مصداق فرد خارجی است و فرد خارجی درش تردیدی وجود ندارد. پس مصداق یه عنوان تفصیلی دارد و عنوان تفصیلی دیگه درش تردیدی نیست، مثل نماز جمعه و نماز ظهر. اینا مصداقند و تفصیل دارد و تردید درش نیست و اثر شرعی مال ایناست، و فرد مردد هیچ اثر شرعی ندارد. وقتی که اثر شرعی ندارد شما نمی توانید که نسبت به او استصحاب را جاری کنید. این فرمایش آغازی ها. پس کبرای کلیه آغازی ها این است که فرد مردد اثر شرعی ندارد و در جریان استصحاب معتبر است که اثر شرعی بار بشود بر اون موضوع و الا استصحاب جاری نمی شود. پس در مورد فرد مردد استصحاب جاری نمی شود. دو تا مطلب را بر این بیان خودشون مترتب کرده اند. مطلب اول، عدم جریان استصحاب در فرد مردد حتی در جایی که شک در بقا ناشی باشد از شک در ارتفاع فرد قصیر، اگر اون فرد قصیر حادث شده باشد. و این عدم جریان اختصاص ندارد به اون جایی که ما علم داشته باشیم به ارتفاع فرد قصیر اگر حادث شده باشد. یعنی در واقع به آقای ناینی که می‌فرمایند شما آقای ناینی که تفصیل قائل شدید در جریان استصحاب، بین این که در جریان استصحاب فرد مردد شما اگر علم دارید فرد قصیر چه شده است، برطرف شده است، خب دیگه استصحاب فرد مردد دون جاری نیست. اما اگر شک در بقای فرد قصیر داری، یعنی علم نداری که برطرف شده است، استصحاب فرد مردد جاری می شود. این خطاب به آقای ناینی است که عدم جریان اختصاص به این صورت علم به ارتفاع فرد قصیر ندارد. در صورت شک که در ارتفاع فرد قصیر هم استصحاب جاری نمی شود. این یعنی به طور کلی استصحاب فرد مردد جاری نمی شود. چه تفصیل آقای ناینی باشد که ارتفاع علم به ارتفاع فرد قصیر است که آقای ناینی هم میگه استصحاب جاری نمی شود، چه علم به ارتفاع فرد قصیر نداشته باشید، شک که در ارتفاع فرد قصیر داشته باشید که آقای ناینی میگه استصحاب جاری میشد، ایشون میگن اینجا هم استصحاب جاری نمیشود. والوجه فی ذلک، این که این استصحاب اثر شرعی برش وجود نداره. مطلب دومی که مترتب میکنن میفرماین نه فقط استصحاب جاری نمیشد، بقیه اصول عملیه هم جاری نمیشد. یعنی در داستان فرد مردد نه استصحاب جاری می شود و نه بقیه اصول عملیه. بعد مثال می زنم برای بقیه اصول عملیه، به این که اگر کسی عند اشتباه القبله که نمی دوند قبله کدوم سمت است، به چهار جهت نماز خوند و بعد از فراغ از چهار جهت علم پیدا کرد که یکی از این چهار تا نماز به صورت مشخص، یکی از این چهار تا نمازش باطله، یعنی مثلا چهار طرف رو که نماز خوند و تمام کرد متوجه شد به سمت راستش که مثلا نماز خونده است، این نماز سمت راستی به این جهت نماز چه بوده است؟ باطل بوده است. آیا میشد اکتفا کند به بقیه نمازهایی که به سه جهت دیگه خونده است در فراغ ذمه خودش؟ که بگید خیلی خوب، من که حالا سه بار دیگه رو نماز خوندم، حالا این یکی هم که باطل میشد دیگه همون کفایت است. آیا میشد قاعده فراغ را اینجا جاری بکند یا نمیتواند جاری بکند؟ میفرمایند که باید اون نماز به جهت خاص را اعاده بکند به خاطر اینکه شکش در فساد نماز هست که به یک سمت خاص خونده است و در مورد اون قاعده فراغ را نمیتواند جاری کند. چرا؟ چون عنوان مردد است. وقتی که عنوان مردد شد، قاعده فراغ را میخواد که در یکی از این سه تا جاری کند که یکی از این سه تا نماز من به سمت قبله بوده است. و این که یکی از این سه تا نماز من به سمت قبله بوده است، قاعده فراغ در عنوان مردد جاری نمی شود. اما اگر علم به فساد یکی داشته باشد مرددن، یعنی این با قبلی چه فرقی داره؟ قبلی علم به فساد یکی بود معینن، حالا به چارور نماز خوانده است و علم به فساد یکی از اینها دارد مرددن. اینجا را می فرمایند بله مانه اینیست، چون علم به فساد وقتی پیدا شد که چارور را نماز خونده و تمام کرده، حالا علم که پیدا کرد یکیشون اینا نمازها به نحو مردد، یکی از نمازهای من باطل بوده است، می فرمایند اینجا قاعده فراغ جاری می شود. توجه می کنید؟ چرا؟ به خاطر این که بعد از فراغ از هر کدام از اینها به عینه شک دارد یا شک داشت که آیا به سمت قبله نماز خونده است یا نماز نخونده است، قاعده فراغ در موردش جاری می شود. ببینید، در فرض قبلی شما علم دارید به این که نمازی که به این سمت خونده اید باطل است. خیلی خوب، وقتی که نمازی که به این سمت خونده اید باطل است، میگه شما نمیتونی قاعده فراغ جاری کنی. چون قاعده فراغ بخواد جاری بشه در عنوان فرد مردد است. چرا؟ چون سه تا باقی مانده شما میدونی که کدوم یکی از این سه تا به سمت قبله هست؟ نه. یه وقت دیدی قبله ما همین دست راست باشه که نمازتو میدونی بهش باطل است. پس چون عنوان قاعده فراغ رو میخوایی در فرد مردد جاری کنی، عنوان قاعده فراغ در فرد مردد جاری نمیشد، همون جور که استصحاب در فرد مردد جاری نشد. اما اونجایی که صلاتی رو که میدانی باطل است معین نیست، مردد بین یکی از چهار نماز است. چهار تا نمازدم تمام کردی، درست شد؟ چهار تا نماز رو تمام کردی به چهار جهت. وقتی که به چهار جهت شما نمازات رو خوندی، الان دیگه علم داری که هر سمتی که قبله بود شما بهش نماز خوندی. بعد علم پیدا میکنی بعد فراغ که یکی از این چهارتا باطل بوده است، الان نحوه تردید مستقیم پشت سرت راست یکیش باطل، نمیدونی کدوم باطل است. توجه میفرمایید؟ وقتی که شما نمیدونی که کدوم باطل است، اون وقت ایشون میفرماید قاعده فراغ جاری میشود. لازم نیست که دوباره چیکار کنی؟ نماز را اعاده کنی. همون نمازی که شما خونده ای کفایت است. میگه که چرا؟ به خاطر این که یکی از این چهارتا رو میدونی باطل بوده، علم پیدا نمی کنی به مخالفت قطعیه. آیا میدونی اون نمازی که باطل بوده کدومه؟ نه. میدونی قبله کدومه؟ نه. بله در یه تصادف میتواند بله به 25% احتمال دارد همون طرفی که شما نمازت باطل بوده است از باب اتفاق همون طرف چه باشد؟ قبله باشد. و این چون چهار بار شما نماز میخونید، هر بار که نماز میخونید احتمال این که قبله باشد 25% مثلا در فرض تساوی احتمالات. بنابراین یک چهارم احتمال دارد نمازت باطل باشد، سه چهارم هم احتمال دارد نمازت چی؟ صحیح باشد. وقتی احتمال دارد سه چهارم نمازت صحیح باشد، شما علم به مخالفت قطعیه پیدا نمی کنی. و در جریان اصول همینقدر معتبر است که شما علم به مخالفت قطعیه پیدا نکنی. پس قاعده فراغ جاری می شود. اون علم به مخالفتی که میدونی یکی از این چهار تا نماز باطل است علی نحو تردید، این اشکالی ایجاد نمی کند و قاعده فراغ رو دچار خلل نمی کند، چون علم به مخالفت قطعیه حاصل نشده است. اما اون جایی که یک نماز معین رو میدونی باطل است، می فرماید اینجا دیگه قاعده فراغ جاری نمی شود. این فرمایش مرحوم آیت الله عراقی و لذا ایشون از اساس منکر است جریان استصحاب در فرد مردد را، بلکه بالاتر میرد، میگد اصلا اصول عملیه در فرد مردد هیچ کدومش جاری نمی شود. یا این فرمایش مرحوم آزیا صحیح است یا نه، قابل پذیرش است یا نه؟ ظاهر این است که این فرمایش رو نمیتوانیم بپذیریم. و اما کبرای کلیه ایشون، کبرای کلی فرمودن استصحاب در جایی جاری میشود که عنوان شما تعلق گرفته باشد به یک موضوعی که زی اثر شرعی باشد. میگم این کبرای کلی که مرحوم آزیا فرموده اند، این یک مجرد دعواست، ادعایی را طرح فرموده اند، ثم بر اساس این ادعا مطالبی رو چینش کرده اند و بر ادعای خودشونم دلیل و برهانی اقامه نفرموده اند. خب استصحاب کجا جاری میشد؟ میگم آقا مقتضی اطلاق دلیل استصحاب و غیر استصحاب از اصول عملیه، مقتضیش این است که شامل می شود برای مطلق موارد عدم العلم. یعنی هر جا شما علم نداری این اصول عملیه جاری می شود. درست شد؟ چه استصحاب چه بقیه اصول عملیه. اطلاق دلیلش میگه جاری میشود در هر جایی که شما علم نداشته باشی، نمیدانی چنین کن. خب بله چون شارع دارد تعبد به مشکوک میکند، میگه وقتی این مشکوک را علم برخلافش نداری تعبد میکند در صورت شک، لا محاله تعبد در صورت شک که شارع برای شما دارد تعبد میکند میشه تعبد شرعی. وقتی شد تعبد شرعی، تعبد شرعی ممکن نیست که اعتبار داشته باشد الا در فضای چی؟ الا در دایره شریعت، چون شارع دارد تعبد میکند دیگه. وقتی شارع به ما هو شارع دارد تعبد به این مشکوک میکند و میگه در ظرف شک تو یقین داری و بر یقین سابقت بنا بگذار، این یه تعبد شرعی است. وقتی تعبد شرعی شد، تعبد شرعی تعلق نمیگیرد مگر به حکم شرعی یا موضوعی که دارای حکم شرعی باشد. بله ما این رو میگم، اما این به واسطه چیست؟ نه به واسطه اینکه دلیل استصحاب مقید به این معناست. ادله استصحاب و اصول عملیه اطلاق دارد، میگه هر که علم ندارد چنین کند، اما چون شارع دارد تعبد میکند میگه هر که علم ندارد چنین کند. لا محاله تعبد شارع در محدوده چیست؟ شریعت است. توجه میکنید؟ شارع که در محدوده علوم طبیعی و فیزیک و شیمی و ریاضیات و بله هندسه و طب تعبد ندارد که، تعبدش در فضای شریعت است. وقتی که در فضای شریعت شد یعنی این تعبد تعبد شرعی است. وقتی تعبد شرعی است یعنی اونجایی که شما یه حکم شرعی داری، حالا شک کردی در این حکم شرعی، یا یه موضوعی داری که موضوعی است که یه اثر شرعی میاد روش، حالا شک کردی در رابطه با این موضوع، شارع میگه به این شک اعتنا نکن و همون یقین سابقت رو بیار و تعبد شرعی میکنه. این میشد چه آقا؟ این میشد یه قرینه خارجیه عقلیه. پس دلیل اطلاق دارد، اما این قرینه خارجیه عقلیه که شارع دارد تعبد میکند، این قرینه خارجیه عقلیه به ما میرساند این تعبد در فضای شرع اعتبار دارد. خارج از فضای شرع، بیرون از فضای شرع اعتباری ندارد. میشد مثل قوانینی که برای یه مملکت جعل شده، قانونی که در این مملکت اعتبار دارد من الممکن در یه مملکت دیگه اعتباری نداشته باشد. وقتی که قانون گذار شما مجلس تقنینیه شما قانونی رو جعل می کند، هیچ وقت نمی گد این قانون مختص به کیست؟ به ایران است. ولی خود قرینه این که مجلس تقنینیه مملکت ایران است، معلوم می شد این قانون اعتبارش کجاست؟ در کشور ایران. یعنی این قرینه عقلیه خارجیه است، والا تو مفاد قوانین یکی یکی نمیگن این قانون فقط در جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد. میگن اینا؟ نمیگن، قانون مطلقه. اما چون مجلس مال ایران است، اعتبار قانون میشد فقط در مملکت ایران. درست شد؟ داستان استصحاب و اصول عملیه هم همین است، عدلش اطلاق داره، میگه هر جا علم نداری تعبد به این شک بکن، یقین سابقه دو بیان، این کار را انجام بده، فراغ را بنا بگذار، قاعده تجاوز را بنا بگذار و امثال ذلک. لکن چون شارع دارد تعبد می کند و این تعبد در فضای شرع است، چون شارع حکومتش در محدوده شرع است، خیلی خوب، این شارعی که دارد برای ما در محدوده شریعت جعل قانون میکند، میگم این قرینه چیست؟ این قرینه عقلیه خارجیه هست که این تعبد محدود به شرع است. بنابراین یا باید حکم شرعی باشد یا موضوعی که زی حکم شرعیه نست. درست شد؟ خب این صحیح میشه که ما گفتیم، نه اون بیان مرحوم آوازی ها که اطلاق ادله استصحاب و اصول عملیه را از اول دارد میگه نه، استصحاب فقط در این مورد جاری است، دلیل اطلاق دارد، ولی بله با این قرینه میگیم که باید حکم شرعی باشد یا موضوعی که اثر شرعی دارد. این درست شد؟ حالا بیان سر فرد مردد. خب اینجا ما یه یقینی داریم و یه شکی، که این یقین و شک تعلق گرفته است به این فرد مردد. حالا اگر امکان تعبد به این فرد مردد از قبل شارع وجود داشته باشد، ولو ما نمیدونیم این فرد مردد کدومش است، ولی این فرد مردد امکان تعبد بهش به حسب واقعش هر کدوم که باشد در واقع، اگر امکان تعبد بهش وجود دارد، توجه میکنیم چه دلیلی دارد که ما بگوییم که ادله استصحاب شامل حالش نمیشود یا ادله اصول عملیه شامل حالش نمیشود. الان یه بللی خارج شده است از شخصی، مشتبهن بین البول والمنی، توجه میفرمایید. خب این استصحاب حدث رو بکنند چه اشکالی دارد؟ کجاش گیر دارد؟ توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر خود این فرد مردد شارع بهش تعبد بکند به واسطه اون واقعی که دارد، بالاخره این فرد مردد یا بول است واقعش یا منیست، اگر شارع بیاد و به این فرد مردد به حسب واقعی که دارد، ولی الان من مردد هستم که این واقع کدام است، شارع تعبد بکند و دلیل استصحاب را یا بقیه اصول عملیه را شامل حال او بداند، توجه می‌فرمایید؟ چه مانعی دارد؟ تعبد ثابت می‌شود نسبت به این فرد مردد به واسطه عنوان اجمالی که دارد و این عنوان اجمالی مشیر است به خارج. بلل مشتبه، این بلل مشتبه عنوانی است که اشاره دارد به او خارجی که از این فرد، مایعی که از این فرد بیرون آمده است، مرددن بین البول والمنی، این بلل مشتبه به او اشاره دارد. و چه مانعی دارد که شارد تعبد بکند به این عنوان بلل مشتبه؟ خب مثل این که کسی که یقین دارد به حکمی در ظهر جمعه، حکم مردد بین وجوب ظهر و وجوب چی؟ جمعه. بعد از این که نماز جمعشو خوند شک میکند آیا نماز ظهر هم بر من واجب است یا بر من واجب نیست. اگر شما گفتید اینجا استصحاب جاری میشود چه اشکالی دارد؟ بعد نماز جمعش باید یه نماز ظهر هم بخواند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین هیچ محذوری وجود ندارد در تعبد نسبت به این فرد مردد که اشاره دارد به اون واقع اجمالی خودش و اثر شرعی هم بار می شود برش و هیچ مانعی هم نداره. توجه فرمودی؟ و نتیجش هم این است که بعد از اینکه نماز ظهرش هم بعد جمعه خوند یقین پیدا می کند به افراغ چی؟ ذمه‌اش. دیگه شکی ندارد، میگه آقا امروز ظهر جمعه، یا من باید جمعه میخوندم یا ظهر. خیلی خوب، حالا منم که هر دوتاشو خوندم، وقتی هر دوتاشو خوندم یقینا حکم میشود به چی؟ به افراغ ذمه‌اش. یعنی بعد نماز جمعه استصحاب میکند بقای وجوب ظهر را. وقتی استصحاب کرد بقای وجوب ظهر را، ظهر را هم خوند. وقتی ظهر را هم خوند چه میشد؟ دیگه یقین دارد به این که افراغ ذمه پیدا کرده است. در داستان بلله مشتبه بود. خیلی خوب، وضو گرفت. فرض بکنید شما استصحاب در فرد مردد رو جاری میدونید مطلقا، شک میکند آیا حدثش برطرف شد یا نشد، استصحاب میکند بقای حدثش را. بعد از استصحاب بقای حدث باید یه غسل هم انجام بدهد. غسل را که انجام داد یقین میکند به چی؟ به افراغ ذمه‌اش. دیگه اگه وظیفه وضو بود که گرفتم، اگرم غسل بود که غسل کردم، پس دیگه من حدثم برطرف شده است. اینم اثر شرعی. پس این که آقا ضیاء میگد باید استصحاب فرد مردد برش اثر شرعی بار بشود، درست قبول، نه به بیان آقا ضیاء، به اون بیانی که گفتی، و اثر شرعی هم بار میشه. اثر شرعی است که شما استصحاب میکنید فرد مردد را، بعد اینکه فرد مردد را استصحاب کردید تکلیفتون باقی است. بعد از انجام یکی از این دوتا فرد مردد، یکی از دوتا مصداق، وقتی که استصحاب کردید تکلیف باقی است، باز باید نسبت به فرد دومم افراغ ذمه تحصیل کنید. وقتی فرد دوم را هم اتیان کردید یقین میکنید به چی؟ یقین میکنید به افراغ ذمه دون. این اثر شرعی، این اثر شرعی که آوازی ها شما میخواستید بفرمایید. پس اثر شرعی بار میشود. درست شد؟ ثم بیام سر قاعده فراغ آوازی ها. آوازی ها فرمودند که همون جور که استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود، بقیه اصول عملی هم در فرد مردد جاری نمی شود. و بعد مثال زدن به جریان قاعده فراغ نسبت به این که کسی در به چهار طرف عند اشتباه القبله به چهار طرف نماز خونده است، بعد یقین پیدا کرد. توجه می فرمایید؟ بعد از این که به چهار طرف نماز خوند علم پیدا کرد به فساد نماز معین به یه طرف، که نماز دست راستم باطل بوده است. خیلی خوب، این نماز دست راست باطل، حالا آیا می تواند به قاعده فراغ اکتفا کند و بگد خب حالا ما که نمازو به سه جهت دیگه است که درست است که، خب اون سه تا جهت دیگه کافی است یا کافی نیست؟ مرحوم آغازی ها فرمود امکان اجرای قاعده فراق در این عنوان وجود ندارد، چون میشد قاعده فراق در عنوان مردد. خیلی خوب، ببینیم آیا جاری میشود یا جاری نمیشود. خدمت آغازی ها عرض میکنیم که چه مانعی دارد؟ این تردد مانع از جریان قاعده فراق نیست. توجه فرمودید؟ چرا؟ به جهت اینکه آنچه که مطلوب است، خوب دقت کنید این وجهش، آنچه که مطلوب است در باب متعلق حکم، حکم چیه؟ وجوب نماز. متعلق حکم چیست؟ اون نمازی که شما در خارج اون رو چه میکنی؟ اتیان میکنی. اونی که مطلوب در باب متعلق حکم است وجود طبیعی است. وقتی شارع به من گفت اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق لیل، یعنی نماز ظهر دا از زوال الى غسق اللیل، تا اونجایی که غروب آفتاب است وقت خوندن نماز ظهر است. در این محدوده من باید ظهر بخوانم. خب اگر در این محدوده فرض کنید 100 تا نماز ظهر میشد خون، ظهر اول، ظهر دوم، ظهر صدوم، شارع یکی از اینا رو از من خواست، طبیعی نماز ظهر. ظهر اولو خواسته؟ نه. دومو خواسته؟ نه. سوم؟ نه. یکیشو بیاری کافیست، تکلیف ده انجام داد. پس مطلوب، اونچه که مطلوب شارع است در باب متعلق حکم وجود طبیعی است. طبیعی به ما هو، بدون ملاحظه خصوصیات فردیه. شارع خصوصیات افراد را نخواسته، گفته یه نماز ظهر برای من بیار. شما میتوانی بر هر کدوم از اینا که هست چیکار کنی؟ تطبیق کنی. مثل اینکه 100 تا لیوان آب اینجاست، شارع گفته یه لیوان آب برای من بیار. شما هر کدوم از این 100 تا رو برداشتی میشد مصداق اون چی؟ طبیعی. درست شد؟ خب این مال متعلقات احکام. و حال متعلقات احکام مثل حال موضوعات احکام نیست. توجه میفرمایید؟ که موضوعات احکام لحاظ می شود به عنوان انحلال و حکم بر روی فرد می رود. کل فردن، فردن را حکم می گیرد. خیلی خوب، پس وقتی که در پس با موضوع حکم فرق پیدا کرد، متعلق حکم با موضوع حکم فرق پیدا کرد. موضوع حکم، حکم میرد رو کل و فرد فرده. وقتی شارع میگد که احل الله البیع، یعنی چی؟ یعنی هر بیعی که شما در خارج ایجاد میکنید این احل الله البیع میاد روش، میاد رو بیع خارجی آقای وکیل، میاد رو بیع خارجی آقای سعادت، میاد این میاد. بله، اونی که موضوع حکم است لحاظ انحلالی درش میشد احل الله البی، میاد رو بیعهای خارجی. اما متعلق حکم نمیاد رو نمازهای خارجی. شارع شما نماز خارجی شماره یک رو نخواسته، شماره دو رو نخواسته، شارع شما چه خواسته؟ طبیعی نماز. میگه یه نماز برای من بخون. حالا شما میخوای نماز ظهر یک رو بیار، نماز ظهر دو رو بیار تا آخرش، درست شد؟ پس این فرق رو داره. حالا که اثر در متعلق حکم مترتب نمی شود مگر بر وجود طبیعی که اخذ شده است در متعلق حکم، درست شد؟ پس در متعلق حکم اثر رفت روی طبیعی. وقتی که اثر رفت روی طبیعی، بنابراین طبیعی به ما هو طبیعی متعلق حکم است. خیلی خوب. بنابراین خصوصیات فردیه در متعلق احکام اخذ شده یا نشده است؟ نشده است. وقتی خصوصیت فردیه در متعلق حکم اخذ نشده است، اون جاییم که شما فرد مردد دارید، در فرد مردد طبیعی موجود است، اما خصوصیات فردیه محل چیست؟ تردید است. بنابراین طبیعی چیه؟ وجود دارد. وقتی که طبیعی وجود دارد، طبیعی قابل چیست؟ قابل استصحاب است و اثر شرعی برش بار می شود. متوجه شدین؟ یعنی شما در استصحاب بللی که از فرد بلل مشتبه، شما اینجا استصحاب حدث رو می کنید. خیلی خوب. این استصحاب حدث طبیعی است. طبیعی حدث رو شما استصحاب میکنید و طبیعی حدث آثار داره. در داستان ظهر و جمعه که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، شما استصحاب میکنید طبیعی وجوب صلات را. ظهر جمعه دو تا مصداق صلاتی دارد، یه جمعه یه ظهر. جمعه رو که خوندید شک میکنید آیا تکلیف را انجام داده اید یا نه، استصحاب میکنید بقای تکلیفتون، و ظهر را هم باید بخوانید. پس ببینید اونی که متعلق حکم بهش تعلق، متعلقات احکام رو طبیعی رفته برخلاف موضوعات احکام. الان اگر شما یک بیعی داشته باشید، بیع مردد باشد، بیع مردد را احل الله البیع میگیردش یا نمیگیردش؟ نمیگیرد. میگه باید تعیین کنی کدوم بیع است. تا تعیین نشود با خصوصیات فردیه، احل الله البیع روش نمیرد. الحمدلله الذی احل النکاح. شما صیغه که میخوان بکنید، عقد میخوان بکنید، این جمله رو میگم. الحمدلله الذی احل النکاح. خدا نکاح رو حلال کرد. الان اگر بله آقایی عقدی رو خونده است، لکن مردد است، در این عقد آیا عروس را سکین خانم گفته است یا رقیه بگم؟ احل الله البی کدوم یکی از این دوتا رو میگیره؟ چرا؟ چون در نکاح معتبر است زوج و زوجه به خصوصیات فردیه، به تشخصات فردیشون زوج و زوجه مشخص باشن. شما نمیتونید اگر یک کسی 5 تا دختر داره بگن که خب ما من یکی این دختر و تو رو برا خودم عقد میکنم، یکی لا علت تعین میشد؟ نمیشه. نه اونم که یعنی یکی از این دوتا رو که میخوای خودت انتخاب ترجمه میکنم. مردد بود اختیار رو گذاشت به موسی، هر کدوم رو میخوای انتخاب کن همون معین را عقد کن. الان شما اگر که پنج تا دختر توی خونه رفتن هستن، از پدر دختر اجازه گرفتید یکی لا علت تعین را، یکی لا علت تعین یعنی دستی هر کدوم رو بگیریم اون یکی بر او چه باشد؟ قابل تطبیق باشد. این عقد صحیحه؟ چون در عقد تشخصات فردیه معتبر است، هم از ناحیه زوج هم از ناحیه زوجه. اگر یکی لا علت تعین رو شما عقد کردید، عقد شما محکومه به چیست؟ بطلانه. عقد موضوع حکم است، موضوعات میرد رو افراد، انحلال پیدا میکند به افراد. فرد تشخصات فردیه دارد، تا تشخصات فردیه نداشته باشد نمیتوند در خارج موجود بشه. شما میتونید طبیعی انسان داشته باشید، اما فرد انسان اگه میخند داشته باشی طبیعی انسان، بله، هیچ تشخصی نداره. حتی جنسیتش هم میتوند چه باشد؟ معلوم نباشه، مجهول باشد. دیگه چه برسد قد و وزن و بفرمایید عمر و رنگ و هیچ، میتواند از همه این جهات، حتی از جنسیت هم میتواند آری باشد طبیعی انسان. چون هم زن انسان است، هم مرد انسان است، طبیعی انسان هر دو رو میگیرد، درسته؟ خب اما فرد انسان در خارج نمیشه. فرد انسان همه تشخصات فردیه را داراست. طول دارد، عرض دارد، وزن دارد، قد دارد، رنگ دارد، جنسیت دارد، همه چی دارد. خب اینجا فارق است بین متعلق حکم و متعلق موضوع. موضوعات متعلقاتش چه میشد؟ فرده. این فرد خارجی است. فرد خارجی تعینات فردیه دارد، تشخصات فردیه دارد، باید همه مشخصاتش معلوم باشه. متعلق حکم اینجور نیست، رو طبیعی رفته. وقتی رو طبیعی رفت، طبیعی لازم نیست مشخصات فردیه داشته باشه. طبیعی یه عنوان عام نیست. این عنوان عام شامل چه میشه؟ کل فرد میتواند بشود. چرا؟ چون در طبیعی تشخصات فردیه نیست. تو استصحاب فرد مرددم همین است. وقتی که شما متعلق حکم داشته باشید، استصحاب فرد مرددم این است که یه فردی است در واقع معلومه پیش شما مجهول. خب واقعش که معلومه کدوم یکیه. این بلل مشتبه در معال یا بول است یا منی. خیلی خوب، اینی که یا بول است یا منی در واقع تشخص دارد، من نمیدونم الان کدومشه، پس اجمال پیش من است ولی واقعش مشخصه. حالا که اجمال پیش من است، چه بول باشد چه منی، من حدث برام حاصل شده است، الا اینکه یکیش حدث اصغر است یکیش حدث اکبر. و کلی حدث ذات اثر است، کلی حدث، طبیعی حدث ذات اثر است. نگون شما این که شد استصحاب کلی، ما داریم استصحاب فرد مردد رو میگم. با استصحاب کلی که تنبیه بعدی است انشالله فردا شروع میکنیم با هم تفاهم میگیم بله ما میخواهیم استصحاب فردی رو بکنیم که این فرد در واقع معلوم ولی پیش من مجهول است، یعنی تردید بین دوتاست. خب و ما تو استصحاب فرد مردد استصحاب کلی نمیخوام بکنیم، گفتیم میخوام استصحاب آثار مترتبه بر فرد خاص را بکنیم. آیا میشود استصحاب آثار مترتبه بر فرد خاص را کرد؟ میگم که استصحاب آثار مترتبه بر فرد خاص را میخوان بکنیم در متعلقات حکم که رو طبیعی رفته است. بله مانعی ندارد، میتوانید استصحاب چه کنید؟ استصحاب فرد مردد را هم بکنید. اما یه وقت میام نتیجه. پس تا حالا خدمت شما عرض کردیم کبرای آقای آغازی ها تمام نیست، مضافاً به این که کبرای مرحوم آغازی ها که تمام نیست استصحاب فرد مردد جاری میشد به اون بیانی که گفتیم، در سایر اصول عملیه هم نسبت به فرد مردد جاری می شود. بله برگردیم سر تفصیل آقای نائینی. بله در فرد مردد که شما نمی دونید آیا این فرد مردد بول است یا منی است، بلل مشتبه، اگر فرد قصیر را یقین به ارتفاعش دارید دیگه استصحاب در ناحیه فرد طویل جاری نمی شود. این بلل مشتبه را بعد این که شما وضو گرفتید، خب این بلل مشتبه شما یا بول است یا منی. اگر بول بود الان وضو گرفتید یقیناً چه شده است؟ یقیناً فرد قصیر برطرف شده است. وقتی یقیناً فرد قصیر برطرف شد استصحاب نسبت به اون فرد طویل دیگه جاری نمی شود. چرا؟ چون فرد طویل رو شما اصلا یقین به حدوثش نداری. ما نمی دونیم اصلا فرد طویل حادث شده است یا نه. درست شد؟ پس اون جایی که یقین به ارتفاع فرد قصیر دارید، خب فرد قصیر که رفته است دیگه یقیناً برطرف شده، فرد طویل را شک در بقایش دارید، الان نمیدونم هست یا نه، ولی شک در بقا دارد اما یقین سابق ندارد، اصلا من نمیدونم این حادث شده یا نه، اصلا من نمیدونم منی ازم خارج شده است یا نه. وقتی نمیدونم منی خارج شده است یا نه این یقین سابق ندارد. پس استصحاب در فرد طویل دیگه جاری نمیشد. اما اون جایی که بفرمایید چی؟ فرد قصیرم هنوز باقی است علا فرض حدوثش، هنوز فرد قصیر باقی است، یعنی من هنوز وضو نگرفته ام. وقتی هنوز وضو نگرفته ام شک میکنم آیا من میتونم برم داخل مسجد بشینم یا نمیتونم در داخل مسجد توقف داشته باشم. استصحاب فرد مردد جاری میشود. میگد نه تو حق جلوس و توقف در مسجد را نداری به استصحاب فرد مردد. چرا؟ چون ممکن است این بلل مشتبه تو چه باشد؟ منی باشد و این استصحاب فرد مردد الان جاری میشد، نسبت به طویلش هم جاری میشد. توجه فرمودید؟ لذا حق در داستان استصحاب فرد مردد نه فرمایش سید یزدی است که استصحاب فرد مردد را مطلقا جاری میداند، نه فرمایش مرحوم بفرمایید که آغازیا و عاشق مندوسین است که مرحوم آغازیا و آقای عاشق مندوسین میدونید به فاصله چند ماه این دوتا فوت شدن، اول آغازیا فوت شد بعد مرحوم آغازیا آقای عاشق مندوسین فوت شد به یه فاصله کوتاهی. بله این دوتا میفرمایند استصحاب فرد مردد مطلقا جاری نمیشد، ما همراه شدیم در استصحاب فرد مردد با مرحوم آقای نائینی، یعنی قائل به تفصیل استصحاب فرد مردد جاری می شود در اون جایی که شما یقین به ارتفاع فرد قصیر نداری. و اما استصحاب فرد مردد جاری نمی شود اون جایی که شما یقین به ارتفاع فرد قصیر داری، یعنی تو داستان نماز ظهر و جمعه، در ظهر جمعه تا نماز جمعه نخوانده ای هم استصحاب نسبت به جمعه جاری است، هم استصحاب نسبت به چه جاری است؟ ظهر جاری. دوتایشو باید بخون. همچی که آمدی نماز جمعه رو خوندی دیگه چی؟ دیگه فرد قصیرت برطرف شد، دیگه نسبت به فرد طویلم استصحاب جاری نیست. هازا اجمال الکلام در استصحاب فرد مردد. یقع الکلام انشاءالله در تنبیه پنجم استصحاب کلی. و صلی الله علی محمد و آله.